سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ما صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو أصاك، تشكر للمطيع ما أنت توليته له، وتملي للعاصي فيما تملك مؤاجلته فيه. أعطيت كل منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه. بلطف پروردگار متعال گفتگوهای ما و گزارش ما از مضامین 37 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسید به این جلوه های بسیار بدیع و جذاب و شوق‌انگیز کرم پروردگار متعال که امام علیه السلام با یک ترسیم بسیار جذاب و بسیار دقیق کرم حضرت حق رو نسبت به بندگانش اینجا تصویرگری میکنه. این یک نوع تصویرسازی هنرمندانه و فوق‌العاده بدیع از کرم پروردگار متعال است. دیگه با اجازتون میخونیم و توضیح میدیم و خوبی این جلسه ما هم اینه که این مجلس ما در واقع یک مجلس اختتامیه سال 1397 که در این دعا انشالله بحث ما جمع‌بندی میشه و ضمناً به نوعی آغاز ماه مکرم رجب هم هست. این اختتامیه با این افتتاحیه در کنار هم قرار میگیره و به فال نیک میگیریم که با کرم، با تصویرگری کرم حضرت حق سال 97 مون تمام میشه. ماه رجبمون که خود ماه مکرم رجب در حقیقت رونمایی از صفت کریمه، یعنی جور نوروز اهل معناست و فروردین عشاق ماه مکرم رجب. بله، در آغاز این فصل نیایش و بندگی که یک افق تازه‌ای از سلوک رو پیش روی اهل معرفت قرار میده. حالا دیگه فروردینش همچنان که قبلا هم عرض کردیم این ماه مکرم رجبه که اتفاقا به فروردین طبیعت هم گره میخوره. خلاصه خیلی جالبه دیگه، بهار در بهار در بهار و ایناست. به فال نیک میگیریم انشاءالله. خب، بنابراین ما اجازه بدید همین بحث صحیفه مبارکه رو و ادامه کلمات امام سجاد علیه السلام در دعای 37 رو استقبال خودمون از برکات و فیوزات ماه مکرم رجب قرار بدیم و با همین کلمات به استقبال این عنایات و الطاف خاص الهی بریم انشالله. خب میخونم براتون و دیگه توضیحات رو در ضمن عبارتها قرار میدم، چون شرح مسئله الحمدلله به تفصیل گذشته قبلا و الان بیشتر تطبیق این مطالب هست که کار ما در این بخش آسان میشه. خب عزیزان من عنایت دارن که مطلب ما رسید به این جمله نورانی فسبحانک، یک نوع جمع‌بندی اعجاب‌انگیزه. سبحانک اینجا در مقام در واقع به اعجاب آمدن و به شگفتی آمدن در برابر این شیوه کریمانه است که حضرت حق تبارک و تعالی نسبت به بندگان خودش داره. فسبحانک، این از اون کلمات فسبحانک ما ابینا کرمک فی معاملت من اطاعک او عصاک. می فرماید چقدر این روش تو در مواجهه با بندگانت کریمان است و در عالی ترین سطح تجلی کرامت. ما ابین مستحضرید دیگه، ما ابین در مقام اعجابه، سیغه سیغه تعجبه دیگه. ما ابینه کرمک، چقدر کرم تو اینجا واضح آشکار متجلی درخشان این روش برخورد تو و معامله تو با بندگان، چه مطیع چه عاصی، چه بندگان مطیعت مواجهه تو با اونها کریمان است، چه بندگان عاصی مواجهه تو با اونها کریمان است. دیدید دیگه از همینجا یک خلاصه یاداوری میشه اون آیه کریمه که فرمود یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، ربک الکریم این کرم. حالا امام علیه السلام مسئله رو اینجا تشریح میکنن، عنایت کنید چقدر شفاف و روشن. اما راجع به مطیع فرمودن تشکرو للمطیعه ما انت تولیته له، اما راجع به اون کسی که در مقام اطاعت تو برمیاد، یعنی کمربسته بندگی و طاعت، للمطیع بنای زندگیش بنای بندگیه، ساختار شخصیتیش مطابق با قاعده بندگی و اطاعته، یک چنین حالی داره. خب راجع به مطیع این کرم تو چگونه آشکار میشه؟ فاون اینگونه آشکار میشه که تشکر للمطیع ما انت تولیته له، با اینکه تمام مقدمات و تمام امکانات تمام اسباب برای اینکه اون شخص در جایگاه اطاعت قرار بگیره رو خودت فراهم کردی، بازم از او قدرشناسی میکنی و مواجهه تو با او مواجهه شاکرانه است. تشکر، ازش سپاسگزاری میکنی، قدرشناسی میکنی، در حالی که انت تولیته له، خب این برنامه اطاعت رو تو برای او فراهم کردی از نقطه آغاز تا انجام. حالا بعد خود حضرت اینا رو توضیح میده، به نظرم همون توضیح خود امام علیه السلام زیباتره تا ما بخوایم از خودمون مطلبی عرض کنیم. اما راجب عاصی چی؟ این راجب مطیع، با این که همه اسباب اطاعت رو خودت براش فراهم کردی، در این حال ازش تشکرم میکنی، سپاسگزاری هم میکنی. و تملی للعاصی فی ما تملک و معاجلته فی، اما راجع به معصیتکار و گناهکار چطور؟ فرمود مواجهه کریمانه تو و درخشش کرم تو راجع به معصیتکار عبارت است از حلمی که نسبت به او می‌ورزی. مسئله حلمه، یعنی در عقوبت او شتاب نمی کنی. این هم کرم تو با کسی است که اهل معصیت و گناهه. خب این که معصیت کرد حالا مستحق عقوبت در همون لحظه اول، اما تو او رو عقوبت نمی کنی، بهش مهلت میدی، بهش وقت میدی و تملی للعاصی فی ما تملک معاجلته فی، در حالی که تو مسلط بر او هستی و میتونی در همون لحظه اول شتاب کنی در عقوبتش. خب این صورت مسئله. یک جنبندی اینجا حضرت دارن، اون جنبندی نه اعطیت کلا منهما ما لم یجب له، به هر کدام از اینها یعنی المطیع و العاصی، به هر کدام از اینها عطایی میکنی که این عطا، این بخشش، این دهش از جانب تو واجب نیست. یعنی کاملا مواجهه کریمانه و اثر تفضله، فضله. اعطیت کلا منهما ما لم یجب له، چه نسبت به مطیع اون پاداش هایی که میدی، چه نسبت به عاصی مهلتی که میدی. البته فراتر از مهلت هم هست، فعلا از مهلت شروع میشه، چون اگه مهلت نده خدای متعال طرف رو عقوبت کنه دیگه نوبت به بحثای بعدی نمیرسه. منتها مهلت میدی تا به وسیله این مهلت دادن زمینه بازگشت او فراهم بشه و در اون بازگشت تو او رو ببخشی و در اون بخشش تو او رو خلاصه مقرب خودت قرار بدی تا آخر. همه اینا برمیگرده به این مهلت دادن. اعطیت کلا منهما ما لم یجب له، نه این مهلت دادن واجب بود، نسبت به استحقاقی وجود نداشت، نه اون سپاسگزاری واجب بود، چون هم اسباب اونجا رو خودت فراهم کردی، اینجا هم که مواجهه تو حلیمانه است. پس چه این شکر تو، چه این بفرمایید حلم تو، هر تو نمادهای کرم تو هستند و اینه کرم تو. ما ابین کرمه، چقدر تو کریمانه مواجه شدی. حالا توضیح مسئله، البته این کلمه رو بگیرید بعد بریم سراغ توضیح. و تفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه، و از اون خزانه کرمت یک جانبه بدون استحقاق، تفضل از فضل که قبلا توضیحش داده شده، تفضلت على كل منهما، كل منهما یعنی باز عاصی و مطیع، على كل من المطيع والعاصي، على كل منهما بما يقصر عمله عن، عمل اونها اصلا نمیرسه، دقت میفرمایید، به این افق. نه عمل عاصی دستش به این حلم تو میرسه و امهال، نه عمل مطیع دستش به سپاسگزاری و شکر تو میرسه، نه هیچ کدوم نمیرسه. اون یکی مستحق عقوبته، این یکی هم هیچ، وقتی پای محاسبه بیاد شرایطی برای شکر تشکر و پاداش نداره که، خب خودت بهش کرامت کردی. توضیح مسئله اینه. فرمود بریم سراغ مطیع ببینیم او داستانش چگونه است، بعدم میریم سراغ عاصی، هر کدوم را حضرت توضیح میدن. فرمود ولو کافأت المطیع علی ما انت تولیته لأوشک ان یفقد ثوابک و ان تزول عنه نعمتک. راجع به مطیع فرمود اگر پای تکافؤ به میان بیاد. تکافؤ یعنی فرض بر این باشه که میخوای با انسان مطیع با عدلت روبرو بشی، میخوایم بریم پای حساب باش محاسبه کنیم. یکی دو قدم بعد ازش تعبیر میکنن به قصاص. اونجا هم کلمه قصاص به معنای همین مسئله تکافؤه. میخوایم محاسبه کنیم دیگه، بریم پای میزان عدل، میخوایم با عدل رفتار کنیم، ببینیم چی از توش در میاد راجب جناب مطیع. اینجا هم عزیزان من عنایت کنن، کلمه مطیع اینجا تمام مراتب اطاعت رو در بر میگیره، یعنی از کسی که در مقام اطاعت حضرت حق مبتدی عازم ها تصمیم قطعی داره برای اینکه مسیر بندگی حق رو در صراط مستقیم طاعت طی کنه، هیچ بنایی بر تخلف نداره. با یک چنین کسی ما مواجهیم، اما ابتدای راهه، تازه اومده قدم اول. از این شما شروع کنید، بهش صدق یستق علیه تعبیر اطاعت، اینو میشه ما بهش بگیم مطیع. تا اون کسی که در اطاعت حضرت حق به اوج رسیده و به قله رسیده، یعنی به تمام معنای کلمه مطیعه، اطاعت کامله و کمال اطاعت رو داره که انسان کامل باشه. بازم یادتون باشه این صحبتی که ما الان داریم اینجا مطرح میکنیم، این شرحی که حضرت دارن میدن بر کرم حضرت حق در مواجهه با مطیع، شامل حال همه اشخاص این داستان میشه، چه مبتدی، چه متوسط، چه منتهی، چه اونی که در ابتدای راه اطاعته، چه اون کسی که به مقصد رسیده، همه رو در بر میگیره بدون استثنا. اینو یادتون باشه، بعد بهش فکر کنید. یعنی حتی خود امام سجاد علیه السلام که انشاء کننده این کلمات، حضرت او رو هم در بر میگیره. امام سجاد در مقام اطاعت به کمال اطاعت رسیده دیگه، در قله است که بالاتر از او دیگه فرضی نداره، و کمال طاعت حق رو در وجود مقدس اون حضرت میتونید ببینید. خود اون حضرت رو هم در بر میگیره. از جناب عالی که انشاءالله میتونیم بگیم در آغاز این صراط و در این راه هستی، تا امام سجاد علیه السلام که در قله است. خب حالا ببینید، فرمود اگر تو، خطاب به خدای متعال، اگه تو بنا رو بذاری که باهاش حساب کنی، با مطیع حساب کنی، بخوای محاسبه کنی. ولو کافأت المطیع علی ما انت تولیت لأوشک ان یفقد ثوابک. چون به این مطیع تمام مقدمات طاعت رو تو خودت دادی، انت تولیته، خودت اسباب اطاعت رو خودت براش فراهم کردی، خب نتیجه این میشه که لاوشک ان یفقد ثوابک، اگر پای حساب وسط بیاد، بله اینجا میرسیم به اون نقطه حساسی که گویا این شخص هیچ استحقاقی برای پاداش و ثواب از سوی تو نداره، ای پای حساب وسط بیاد. این خیلی تکان دهنده است. لاوشک ان یفقد ثوابک و ان تزول عنه نعمتک. طرف رو میبره، مطیع رو، محاسبه تو میبره در اون نقطه‌ای که یک باره ملاحظه بشه که هیچ نعمتی دیگه متوجه اون نمیشه و مستحق دریافت هیچ نعمتی دیگه نیست. دقت کنید تمام مطلب رو این کلمه است، انت، درسته؟ انت تولیت، خب اینه دیگه، اصل وجود این شخص، اصل وجودش، تمام اون چه که خدای متعال برای او فراهم کرده، از بفرمایید عقل و ذهن و روح و جسم و روان و از اون مراتب معرفتی تا اون مراتب عمل تا عزم، اراده، تا شرایط داخلیه، تا شرایط خارجیه، مسائلی که مربوط به محیط انفسی او هست تا اونچه که مربوط به محیط آفاقی اوست، هر چه که شما محاسبه کنید در این میانه، خب همه رو خدای متعال خودش فراهم کرده دیگه، یرحم کنید، که هر کدوم از این عوامل اگر مهیا نبود فراهم نمی شد، این شخص موفق به اطاعت نمی شد، ولو امام سجاد علیه السلام باشه نمی شد موفق به اطاعت. همه این اسباب رو خدای متعال خودش فراهم کرد، انت تولیت اوله، خودت همه این مقدمات رو آماده کردی. خب حالا ولکن نکه، لکن نم که دیگه میدونید استدراکه دیگه، لکن یعنی این قبل رو بذاریم کنار، بحث مکافات رو، تو ولی تو مواجهه به عدل نداری، اگه بخوای عادلانه رفتار کنی که فاتحه همه خونده است ولو در مقام اطاعت باشن، اگه بخوای با عدلت رفتار کنی، لکن نکه به کرم که جا زیده، اما تو با کرمت مواجه میشی و پاداش میدی به مطیع، با مطیع کریمانه مواجه میشی، نتیجهش هم اینه، جا زیده علی المدت القصیرت الفانیه بالمدت الطویلت الخالده. خیلی خوب، این آقای مطیع در یک مدت کوتاه فانی، یعنی از دست رفتنی، درسته؟ یک مدت خیلی کوتاه، اندک، که اونم تازه دوام نداره، تمام میشه، در برابرش چیکار میکنی؟ جازیته بالمدت طویلت الخالده، پاداش هایی رو به او میدی که این پاداش در از نظر زمان دارای یک زمان طولانی است که این زمان طولانی به قدری طول میکشه که ازش میشه تعبیر کرد به خلود و جاودانگی، یعنی او رو قرار میدی در یک شرایط بسیار عالی و در اون شرایط این مستقر در اون فضای دلنشین پاداش های توست و بهشت توست و در اونجا میمونه جاودانه. خب در برابر یه چند صباح، بله این دنیا کلش متاع قلیله، کلش از اول تا آخرش، اون چیزی که سهم جنابالیه چقدره؟ سهم جنابالی چقدر از این متاع قلیل؟ اون دفعه عرض کردیم به قول صاحب گلشن راز، گفت سزد گر بر بروت خود بخندی، یعنی انسان خندش میگیره از بس ریزه، از بس ناچیز و ریزه از خودش خندش میگیره، میسزد که انسان بخنده واقعا، انقدر که این ریز و ناچیزه، مخصوصا اگر مقیاس ها رو شما بیارید وسط، مقیاس ها بیاد به میان، اون وقت جنابالی خودت رو، شخص خودت رو در برابر مثلا این کره زمین محاسبه کنی، بعد همینجور مقیاس ها رو توسعه بدی در برابر بله خورشید، بعد در برابر منظومه شمسی، بعد در برابر خلاصه کهکشان های دیگه، اصلا تو که هیچی، گنده تر از تو که میشه ما مثلا این کره زمین که نه بزرگتر از او که میشه، این منظومه شمسی هم دیگه تو اون نقشه اصلا پیداش نمیشه بکنی، نمیتونی پیداش کنی که کجا هست، اینقدر ریزه تو مقیاس. از نظر زمان هم که به همین ترتیبه دیگه، همین زمان هم به همین ترتیب. الان این حلقه های پیرامون زحل دیدید دیگه، این حلقات خیلی قشنگی دورش هست که شما تو این تصویرهایی که از زحل هست این حلقه ها رو میتونید ببینید. اونا تقریبا یه حدود 4-5 میلیارد سال عمرشه. ناقابل. خود سرکار مستطاب عالی ته ته عمرم تو این دنیا بری، بالاخره همین بگیم 100 سال، یه قرنه دیگه، اگه کسی خیلی همچین پروپیمون عمر کنه 100 سال. این 100 سال در برابر 1000 سال چجوری محاسبه میشه؟ در برابر 10000 سال، در برابر 1,000,000 سال، در برابر نمونم 1,000,000,000 سال، چجوری محاسبه؟ اصلا چجوری محاسبهش کنیم؟ بعد تو اون فاصله ها هم انسان خودش رو خیلی خوب میتونه محاسبه کنه، تو فاصله ها هم میتونه اینو ببینه. یعنی اگر تطبیق بدید زمان رو بر مکان، اونجا هم این خودش رو خیلی خوب نشون میده. دقت فرمودید؟ تطبیق زمان و مکان بدید هم خودش رو خیلی نشون میده. نگاه میکنی مثلا یه صبح، نگاه میکنی به یک نقطه روشن توی آسمان، توی یه نقطه روشن توی آسمان، بعد تو نقشه، نقشه محاسباتی به شما میگن که فاصله بین جناب عالی و مثلا این نقطه ناقابل مثلا 1000 سال نوریه که دیگه اصلا به ذهنت نمیاد. جناب عالی 8 دقیقه نوری رو هم نمیتونی خوب فهمش کنی که فاصله ما تا خورشیده، فضلا از این که این 8 دقیقه بشه 8 سال 9 سال که میشه ستاره، فرض بفرمایید که شباهنگ 9 سال حدوده، 9 سال نوری که 300,000 کیلومتر در ثانیه این حرکت کنه. 9 سال، 9 سال شما محاسبه کنید. یادتونه وقت گفتم یه بچه از اینجا بره تا خورشید و برگرده، اگه بره برگرده با همین هواپیماهایی که مثلا 1000 کیلومتر در ساعت هم راه میره، گفتیم شده یه آدم مثلا 27 ساله اگه از اینجا بره تا اونجا و برگرده. 8 دقیقه است، 8 دقیقه نوریه. حالا اگر شد 8 سال چطور میشه؟ چجوری محاسبه میشه دیگه؟ اگر این شد 800 سال چطور میشه؟ اگه این شد 8000 سال چطور محاسبه میشه؟ اگر این شد مثلا فرض بفهم 1,000,000 سال چطور محاسبه میشه؟ کسی میتونه محاسبه کنه؟ این خارج از همه محاسبات. اون وقت جناب مستطاب عالی فی المدت القصیرت بله بخونید فانیه، فی المدت القصیرت الفانیه، قصیرت الفانیه یعنی از وقتی که خودتو شناختی 13-14 سالت تا وقتی که مرخص بشی از اینجا، مثلا 80 سالت باشه 90 سالت باشه، چند سال شده، چقدر این همش هم در طاعت باشی، هیچ معصیت هم نکرده باشی، هیچ. مولا وقتی که این زمان این مقدار طاعت تو رو میبره ذیل نام کرمش و کریمانه باش مواجه میشه، در برابر این اطاعت کوتاه مدت تو پاداشی که میده پاداشیست که حضرت میفرمان بالمدت طویلت الخالده، میگه خالدین فیها. این تازه مرحله اولش ها، قدم اولش چه خبره؟ شما رفتید تو بهشت برزخی انشاءالله، انشاءالله. بهشت برزخی هم خیلی خوش میگذره، مثلا شهدا، شهدا اونجا هم دیگه بهشت برزخی هم. یا صالحین اون درجه یکاشون الان همه در بهشت برزخی هم. یه دم هستن که این وسط قاطیپاتیه توی فضای مبهمی هستن، حالا تا بعد ببینن چه خبر میخواد بشه، توی ابهامی هستن، مثل حالت کما و ایناست، میمونن تا اواله میدارم و خود به خدا پناه میبریم از جهنم برزخی. اگه وقت حالات سیئه قلب داشته باشه خیلی چیز عجیب غریبیه، خیلی بده که اولیاء خدا ازش پناه میبرن. فهمدن شما یه فکری برای برزخ بکنید، خیلی وضع سختیه. که یه وقتی بهتون عرض کردم اگر میخواید چاره کنید، چاره کنید برزخ خودتون رو، با باطن ماه رجب گره بخورید. باطن ماه رجب از جمله برکاتی که داره تسهیل کننده برزخه. و تفصیل موکولون الی محله، که حالا الان وقت نمیخوام وارد اون بحث بشم. خیلی باطن عجیبی داره ماه رجب، خیلی خوشگله، خیلی روشنه، خیلی جمیله، چون طلوع کرامت پروردگار متعال، این فجرش ماه رجب، این سپیده کرامت ماه رجب، اون دیگه تجلی اعظمش لیلة القدر، ماه مبارک رمضان و دیگه لیلة القدر. انسان متحد بشه باطن شما و گره بخوره با ملکوت ماه رجب، خبرایی میشه که مربوط به اون برزخ. حالا قرص یه کسی رفت در فضای بهشت برزخی، خب بهشت برزخی یعنی چی؟ فرمود یعنی این که خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، یعنی تا این آسمان ها و زمین هست اونی که رفته در بهشت برزخی در اونجا کامیابه و خوش میگذره بش. ببینید این تازه، حواست باشه ها، این تازه میشه بخش مقدماتی. هنوز قیامت برپا نشده، هنوز محاسبه نشده و هنوز بحث خلوده در بهشت قیامتی نیست. بهشت برزخی یعنی جای موقت. همین جای موقتیش رو قرآن با کلمه خلود ازش یاد میکنه. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. جهنمش هم خیلی بده. اونم همینه. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. اونم همینه. اون فضای ابهامش هم یه فضای عجیب غریبیه. اونم همینه دیگه، معلق همون تو اون فضای ابهام میمونه تا این ماجرا تمام بشه. حالا منظورم اون بخش شیرینشه، شما فعلا تا تلخش نکنید، همین بخش شیرینش، همونی که میگیم بهشت برزخی. تازه شروعش بالمدت طویلت الخالده است، تا چه برسه به استمرارش در اون بهشت قیامتی که دیگه جرز کنیم. آیاتش حقیقتاً شوق‌انگیزه. اون وقت تمام آیات بهشت تو این دو سه جمله امام سجاد علیه السلام خلاصه گیری میشه. و علی الغایت القریبت الزائله. ببینید شما یه هدف گذاری میکنید اینجا، هدف گذاری طاعتی، یه عمل صالح، یه هدف گذاری میکنه، یه عمل صالح رو. حالا عمل صالح از مراتب خاص خودش، این هدف گذاری شما یک به تعبیر خودمون غایت و امدی داره دیگه، درسته؟ یه نقطه پایانی داره، یه کاری رو انسان شروع میکنه تمام میکنه، یه نمازی رو آغاز میکنه تمام میکنه، روزه ای رو شروع میکنه به سرانجام میرسونه. یه خدمتی رو شروع میکنه به اوج میرسونه. درسته؟ اینا همش غایت داره، یعنی هدف گذاری های کوتاه کوتاهه. کلش هم محاسبه کنیم بیاد تو کل عمر انسان غایت غریبه داره، یعنی هدف گذاری های نزدیکه دیگه، دور دورش هم نزدیکه دیگه. درسته؟ دنیا اینجوریه، دورترینش نزدیکه. حضرت فرمودن و علی الغایت القریبت الزائله، یعنی همین هدف گذاری های نزدیکیه که باز انسان بهش میرسه و تمام میشه. خب هر کدوم از این اعمال صالحی رو که شما مثلا جهاد، سختترین کارها، سختترین کار هست دیگه، خب تمام میشه دیگه. تمام میشه. اون مجاهد رزمندهی که در میدانه، که گاهی مثلا تصور اون لحظه ها هم واقعا عجیبه، تصور اون لحظه ها که یعنی چی؟ مثلا یه مجاهد وسط میدان آتیش، یه شب عملیات، ولی خب بالاخره شب عملیات تمام میشه دیگه. حتی اگر یه کسی 8 سال هم تو اون عملیات دوام بیاره، بالاخره تمام شد رفت دیگه. غایت القریبت الزائله، جهاد باشه تمام میشه، صوم باشه تمام میشه، امر به معروف و نهی از منکر باشه، انسان وارد عملیات اصلاحی باشه، بخیر تمام میشه. یک هدف گذاری های نزدیک و تمام شدنی، این تمام میشه. اما تو با یک چنین کسی چی کار میکنی؟ داره با خدای متعال در مقام طلوع کرم صحبت میکنه دیگه. فرمود بلغایت المدیدت الباقیه، اما تو با یک چنین کسی وقتی خواستی محاسبه کنی، افق رو امتداد میدی، اون غایت رو، اون نقطه اوج رو امتداد میدی اینقدر که به نقطه بقا ملحق میشه، یعنی دیگه هست، میرسونی به اون اوج و در اون اوج این باقی است، در اون اوج بهجت و لذت و بهرمندی و پذیرایی و اینا دیگه باقیه دیگه. خب اسم با یک چنین کسی، حالا ما صحبتمون راجع به مطیعه ها، هنوز نوبت آسی نرسیده، صحبت فعلا راجع به مطیعه. ببینیم خدای متعال با مطیع داره چجوری رفتار میکنه. فهمید اما تو با او حساب نکردی. ببینید اینجا حضرت از یه تعبیر دیگه استفاده کرده، میفرماد ثم لم تصمه القصاص، بنای تو بر این نبود که با او بخوای پایا پای محاسبه کنی. قصاص هم همینه دیگه، میگیم فلانی رو قصاص کن، العین بالعین و الانف بالانف. درسته؟ همینجور باشه، بخواد حساب کنه دیگه. حالا این حساب چه اون محور عقوبتی باشه اسمش قصاصه، این طرف هم میشه که از کلمه قصاص استفاده. اگه بنا شد تو با او حساب، بیای پای محاسبه. نیمدی پای حساب که اگر میومدی فی ما اکل من رزق کلذی یقوا بهی علا طاعتک. ببین با دو مقوله رو حضرت اینجا یادآوری میکنن، فقط دو مقوله رو. یک، صحبت از رزق، اون روزی که بهش دادی که به وسیله اون روزی این توانه بر طاعت پیدا کرد، آیا باش محاسبه کردی؟ که باش حساب نکردی که اگر حساب بکنی که خب چیزی باقی نمیمونه براش. که دوم هم ابزاره، پس یکی رزق که به وسیله رزق انسان توان پیدا میکنه بر طاعت. خب رزاق کیه؟ رازق کیه؟ سفره رزق رو کی انداخت؟ خب اینو که تو انداختی. آیا با این شخص مطیع محاسبه کردی اون رزق رو؟ که محاسبه نکردی که. یکی رزقه، دوم ابزاره. خب این برای اینکه اطاعت کنه دست میخواد، پا میخواد، چشم میخواد، زبان میخواد، گوش میخواد، بله مغز و قدرت ادراکی میخواد. این همین چیزایی رو که ما به عنوان اعضا و جواره در اختیارمون هست. پس این دو مقوله رو نگاه کنید. فرمود ثم لم تسمه القصاص فی ما اکل من رزق کالذی یقوا بهی علی طاعتک ولم تحمله علی المناقشات فی الآلات التي تسبب باستعمالها الى مغفرتک. نه اون رزق رو با او محاسبه کردی، نه این ابزار رو، این همه ابزاری که در اختیارش قرار دادی، الآلات التي تسبب باستعمالها الى مغفرتک، که اگر این تونسته باشه خودش رو به مغفرت تو نزدیک کنه و به لطف تو برسونه، به وسیله این هاست دیگه. خب اینا رو که تو باش محاسبه نکردی که، خب اگه محاسبه کنی چی میشه؟ ولو فعلت ذالک، اگر بنا شد که پای قصاص به میان بیاد، قصاص اینجا همون مکافاته، مکافأ یعنی تکافؤ کنه، میخوایم حساب کنیم، عدل میخواد خدای متعال بیاره پای محاسبه. اگر بخواد محاسبه کنه چی میشه؟ یا بخواد مناقشه کنه چی میشه؟ مناقشات، یعنی بخواد بله ریز بریز بگه این لحظه لحظه‌ای که تو دیدی من امکانش و نورش و ظرفیتش و اینا رو همه رو به تو داده بودم، هر لحظه ای که کلمه ای به زبان جاری کردی تمام این امکانات یک لحظه سخن گفتن رو خودم بهت داده بودم، اگر جایی رفتی ها کذا. حالا همینجور دیگه محاسبه کنه، نه قصاص کردی نه مناقشه کردی، یعنی پای محاسبه های دقیق به میان نیوردی هیچ کدوم اینا رو. اگر به میان بیاد چی میشه؟ ولو فعلت ذالک بهی، اگر این رفتار رو با مطیع داشتی نتیجهش چی میشد؟ لذهب، دقت کنید، لذهب به جمیع ما کدهله و جملت ما سعافی جزاء لصغرا من ایادیک و مننک، یعنی تمام اون فعالیت هایی که این آقا یا این خانوم در مقام طاعت و بندگی تو در طول 80-90 سال عمری که بهش دادی انجام داده، همه اون فعالیت هایی که کرده، وقتی پای اون حساب و کتاب دقیق به میان بیاد، در برابر کمترین اندازه رزقی که دادی و در برابر کمترین بخش این اسباب و ابزار و آلاتی که در اختیارش قرار دادی محاسبه شد، این بی حساب، حالا بقیهش میمونه. گرفتی چی شد؟ حالا بقیهش موند، حالا بیا درستش کن. حالا بقیهش تکلیف چی میشه؟ خب این همه، اگر البته اونم با تساهل ها، با تساهله، چون اونجا هم شما اگه وارد بحث دقیق بشید میگید که خب همون اندک رو هم باز که این فعالیت کرده، این مثلا اطاعتی، این مثلا دعایی، این نمازی، روزهی، جهادی، همون مختصری هم که داشته اونم که باز او توفیقشو داده، اینجوری حساب کنیم که دیگه هیچی. امام علیه السلام به مدد کرم حق اینجا باز داره کریمانه محاسبه میکنه، باز کریمانه حساب میکنه، میگه خیلی خوب، ما مختصری از یعنی کل این اطاعت این شخص رو بگیریم، قرار بدیم در برابر اون چی که دریافت کرده از رزق و بفرمایید از فضل خدای متعال در اون اسباب و جواره و اعضایی که بهش داده. خب این در همون اندک ایادی و نعمتها و لطفی که خدای متعال داره این بی حساب میشه. بی حساب که شد، حالا میمونه اون کلی رزق دیگه‌ای که خدای متعال داده، اونا رو چیکار کنه؟ اون امکانات دیگه‌ای که خدای متعال به اون نعمت‌های دیگه‌ای که داده اونا رو چی کار میکنه؟ این کمرش زیر اون بار میشکنه، تمام میشه، میره. دقت کردید؟ خیلی اینجا حضرت تفصیل داده ها. من اون جلسه خدمتتون گفتم، گفتم امام علیه السلام اینجا بنا رو گذاشته برای اینکه این مطلب کاملا تفصیل داده بشه. میدونید چی کار میکنه حضرت؟ حضرت فداشون بشم، میدونه با یه مشت عذرخواهی میکنم دور از جون شما، اوش آدم تنبل روبه روه که اصلا اهل فکر نیستن، فکرشونو به کار نمی، دور از جون شما فکرشونو به کار نمیندازن. میخواد بگه هلو، به قول دچا برو تو گلو دیگه، از این شیرینتر آسونتر. میگه ببین من چقدر برات محاسبه کردم دیگه، کاری که تو خودت بعد میشستی تفکر میکردی محاسبه میکردی، من فکر کردم این رو تحویل تو دادم. این رفتار مادرانه است، اینا این رفتار مادرانه است که به شما گفتم امام کل ام رعوف مثل مادر رفتار میکنه. یعنی اینو دیدید، مادر لقمه رو چقدر سهل میکنه، میجوه، نرم میکنه، میکوبه، ملایم میکنه، مطابق میکنه با اون ذائقه این بچه بهش میده دیگه. دیگه میگه حتی تو نیاز به جویدن هم نداری، سهلش کرده. یعنی مام معامله امام علیه السلام با ما هم اینجوریه. لذا اینقدر شفاف و روشن. خب پس ولو فعلت ذلک به لذهب به جمیع ما کده لهو، هرچه که این زحمت کشیده، هرچه که مثلا اطاعت کرده، هرچه از اقسام و فنون و انواع اطاعت که همه اینا رو انجام داده و هیچی فروگذار نکرده باشه، همه اینا رو که میاد پای اون محاسبه، همون اول میشه بی حساب، بعد بقیهش میمونه. حالا بفرمید، جزاء لصغرا من ایادیک و مننک و لبقیه، اینه این جملهش اینه، و لبقیه رهینا بین یدیک بصائر نعمه، دیگه در برابر اون میلیاردها نعمتی که تو بهش دادی این همینجور میمونه بدهکار و گردنش کج میشه. هیچ. فمتا کانه، این متاهای حضرت اینجا یکی دوتا جمله دارن خیلی تکاندهنده است و قشنگه. ببینید اینو دقت کنید، فمتا کانه یستحق شیئا من ثوابک لا متا، کی چنین کسی استحقاق پاداش و ثوابی، اندک ثوابی، شیئن اندک ثوابی از جانب تو رو پیدا میکنه؟ هیچ وقت. لا متا، لا متا. هازا یا الهی حال من عطا اکه و سبیل من تعبد لک. تمام این توضیحاتی که دادیم حضرت می فرماد حال اون کسیه که همش مشغول طاعت و بندگی بوده. راجب این شخص ما داریم صحبت میکنیم، راجب انسان مطیع داریم صحبت میکنیم. لا متا، حتی اگر انسان کامل باشه بیاد پای محاسبه چیزی برش باقی نمیمونه، که هیچی باقی نمیمونه حتی انسان کامل. لا متا، هیچ وقت استحقاق نداره، مستحق اندکی از پاداش از سوی تو هم نیست، اندکی، شیئا من ثوابک، همه بدهکارن، همش بدهیه. این همون مقام فقره که اگر انسان به اون شهد فقر برسه و اینو بچشه، اون وقت یه عالم دیگه براش باز میشه، وارد میشه توی محیطی که امام علیه السلام داره دست شما رو میگیره، میبره توی محیطی که آزادت کنه، آزادت کنه و رهات کنه از این منت گذاری های مسخره ای که در مقام بندگی داری. بیچاره بدبخت، میخواد حضرت رهات کنه که یه دو رکعت نماز میخونی خیال میکنی همه عالم باید تمام قد جلوت وایسن، یه صد شب جهاد میکنی خیال میکنی تمام عالم باید. نه داداش جون، اگه تمام الا برش گردون ببر به زبان امام حسین علیه السلام، حالا ببرش به تو دستگاه معرفتی سید الشهدا علیه السلام، رفت تو دستگاه معرفتی امام حسین علیه السلام، حضرت میگن اگر تمام روزگار رو من زنده باشم، حالا برعکسش کنیم، همه روزگار رو من، اینها این منطقه، اون مقام، مقام بندگیه. اگر تمام روزگار رو من زنده باشم، روزگار هر چقدر، هر چند میلیارد سال که عمرش میخواد باشیم، هر چقدر که از نقطه اولش من باشم تا نقطه آخرش، و از اون نقطه اول تا آخرش در مقام طاعت تو باشم، و همه این طاعت منحصر بشه در یک سجده، و من همش همه این چند میلیارد سال رو در مقام سجده در پیشگاه تو باشم، به شکرانه تنها یک نعمت از نعمتهای تو، اون فرصت بر من تمام میشه و من شکر حتی یک نعمت از نعمتهای تو رو در تمام دهر نتونستم به جا بیارم. این منطق سید الشهدا است. حالا امام سجاد علیه السلام شما رو رسوند به اون نقطه، لا متا استحقاقی وجود نداره. اگر چیزی هست که همش کرمه، که همش فضله. خب این حالا مربوط بود به من عطاءک و سبیل و من تعبد لک، هازا یا الهی حال و من عطاءک و سبیل و من تعبد لک. فاما الاسی، حالا قربونش برم، حالا یه فرصتی داد راجع به بنده و امثال بنده میخواد حالا توضیح بده این سمت ماجرا. فاما الاسی امرک و المواقع و نهیک، اما اون کسی که گرفتار معصیت شده، یعنی امر تو رو نافرمانی کرد، و المواقع و نهیک، جایی تو نهی کردی، این اون چیزی رو که تو نهی کرد، تو نهی کردی انجام داده، مرتکب شده. حالا رفتار کریمانه تو با او چگونه است؟ فاون فلم تو آجل هو به نقمتک، خب تو شتاب نکردی در اینکه او رو بخوای عقوبت کنی. بله، هیچ شتاب نکردی. لم تو عاجله، فلم تو عاجله به نقمتک. خب چرا اینه زیباییش اینجاست. لکی یستبدل به حالهی فی معصیت که حال الانابت الى طاعتک، این مهلت رو دادی، شتاب در عقوبت او نکردی، نفسش رو نگرفتی، از همونجا مستقیما جهنمیش نکردی، وقت بهش دادی. حالا این رو حضرت یه توضیح هم میده که اون توضیح هم دقیقه. فلم تو عاجله به نقمتک لکی، این کلمه کی اینجا دل میبره، لکی یستبدل به حالهی فی معصیتک حال الانابت الى طاعتک. برای اینه که این جناب معصیتکار چه بسا به امید اینکه از اون موقعیت معصیتی خارج بشه، بیاد در وضعیت توبه قرار بگیره، برگرده به سوی تو و به مقام طاعت برسه، به این امید، با این مبنا که این برگرده. یعنی این مهلت دادن هم یک مهلت دادنه، بله، پهن کردن سفره کرمه، میخواد بساط توبه فراهم بشه، این فرصت داشته باشه. که عرض کردیم اگه فرصت نده که، خدای متعال مهلت نده که، دیگه به هیچ چیزی نمیرسه. حالا دقت کنید این جمله بعدیش مهمه، این مهمه. فرمود و لقد کان، این مهمه دوستان، این حال رو در خودتون پیدا کنید، این نقطه رو در خودتون کشف کنید. و لقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک، ما هم به اسیانک، نه اون وقتی که گناه رو مرتکب شد، نه اون لحظه ای که تصمیم گرفت گناه انجام بده. دقت کن، اون لحظه ای که هم به اسیانه تصمیم گرفت گناه مرتکب بشه، در همون لحظه اول این مستحق عذاب و نابودی و جهنمی شدن بود، همون لحظه که تصمیم گرفت. اصلا بحث این نیستش که گناه مرتکب شد. ببینید حضرت کجا رو داره به شما نشون میده، یعنی اون لحظه ای که یک کسی تصمیم میگیره یه گناهی رو مرتکب بشه، همون لحظه مستحق عذابه. و لقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کل ما اعددت، این نکته شان، کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک، یعنی هر چه که تو مهیا کردی برای عقوبت گناهکاران، همه اون رو، همه اون عذاب رو این شخص در اولین لحظه ای که تصمیم به انجام گناهی گرفت مستحقش میشه، در همون لحظه. این که این جد عجیبه ها، کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک، اینجا مستحضرید دیگه، اصلا مسئله حجم معصیت و اینا مطرح نیست ها، اونا بحثای دیگه ایه، به خدا پناه میبریم، اون اصلا ماجرای دیگه ایه. خود معصیت، خود عصیان، خود این که مولا چیزی رو نهی کرده، تو نافرمانی کرده باشی یا تصمیم داشته باشی برای این که بخوای نافرمانی کنی، امر کرده، امر الهی رو کسی بخواد زیر پا بگذاره، این دیگه تمامه. خب حالا فجمیع ما اخرت عنه من العذاب، اما نه انگار، نه انگار، این نه فقط نقشه میریزه برای انجام گناه، هیچ اتفاقی نمیفته، وسط جنود الهی دیگه که ولله جنود و سماوات و الارض و اعضا و جواره خودش هم همه لشکریان خداست، سلول سلول بدنش هم لشکر اوست، وسط یک چنین لشکرگاهی در برابر قادر مطلق، عظیم مطلق، این ذره ناچیز غیر به حساب نیامدنی ایستاده و وارد معصیت شده، اما خدای متعال با او چه رفتاری میکنه؟ مجازاتش کرد؟ نه. نفسش رو گرفت؟ نه. امکانات رو ازش گرفت؟ نه. او رو وارد جهنم کرد؟ نه. هیچ، انگار نه انگار، بهش مهلت داد. فجمیع ما اخرت عنه من العذاب و ابتعت بهی علیه من سطوات النقمت والعقاب ترکن من حقک، این کلمه ترکن من حقک امام سجاد میکشه آدم رو، خیلی قشنگ، این حق تو بود، به خدای متعال میگه، میگه این حقته که عذابش کنی، حقته که او رو در اون خلاصه دریای عذاب خودت غرقش کنی، حقت بود، اما ترک کن من حقی، تو حقتو رها میکنی. و رضا بدون واجبک، اونی که اینجا واجب بود، اونی که اینجا واجب بود عذاب بود، ولی تو به کمتر از او رضایت میدی که مهلت باشه، اینو مهلت بهش میدی که این برگرده اصلاح کنه، به محیط طاعت تو فرصت داشته باشه برای اینکه خودش رو اصلاح کنه. آقا به اینجا که میرسه امام سجاد، یه دفعه اون جمله رو میگه، میفرماد فمن اکرم و یا الهی منک، کی از تو کریم تره؟ اینجور مواجهه کریمان است. فمن، وقتی دقت کنید تعبیر چقدر، فمن اکرم و یا الهی منک، از تو کریم تر کیه؟ خودتی دیگه. و من اشقا من هلک علیک، لا من، از تو کریمتر کیه؟ هیچ کس، خودت. و از این کسی که با وجود رب کریمی مانند تو بدبخت بشه، از این شخص بدبخت‌تر دیگه کیه؟ بازم خودشه. کسی با یک چنین خدایی جهنمی بشه، با یک چنین خدایی با این همه کرم جا بمونه. و من اشقا من هلک علیک، لا من، من فتبارکت ان توصف الا بالاحسان، نه تو جز با احسان توصیف نشدی، محسن مطلق توی. فتبارکت ان توصف الا بالاحسان و کرمت ان یخاف منک الا العدل، جز عدل تو انسان هیچ ترسی نداره در برابر تو، فقط نگرانی اون اینه که پای عدل تو بخواد وسط بیاد. والا آیا کسی تو این عالم نگران اینه که خدای متعال با او مثلا جور کنه، ستمی مثلا به او داشته باشه؟ و کرمت ان یخاف منک الا العدل، لا یخشا جورک علی من عصاک، هیچ کس نگران این نیست که تو با اون کسی که نسبت به تو گناه کرده و معصیت کرده بخوای ستمگرانه رفتار کنی، حتی اگه فرعون باشه. تو با فرعون هم جور نمی کنی، ستم نمی کنی، فقط اگه پای عدلت وسط بیاد او بیچاره است. لا یخشا جورک علی من عصاک ولا یخاف اغفالک ثواب من ارضاک، اون کسایی هم که راه راضی کردن تو رو در پیش گرفتن تو زندگیشون، مسیر اطاعت رو در پیش گرفتن، اونا میدونن که تو پاداشت رو از اونها دریغ نخواهی کرد، اصلا هیچ نگران نیستن که تو بخوای اونها رو مثلا ندیده بگیری. خب حالا جنبندی یه جمله است، چقدر قشنگه این جمله و تناسب عجیبی داره با ماه رجب و دیگه سفره کریمانه‌ای که این دو سه روزه که پهن شده، دیگه چقدر تناسب داره. فصل علی محمد و آله، چون طلوع حضرت کریم در سیمای محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. و اگر سفره ایست از کرامت به نام نامی محمد و آل محمد. و حبلی عملی، حالا من اینجا دیگه توقع دارم، ببینید چشمم افتاد به جمال محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. آره. حالا جرأت پیدا کردم، ولو من جزء کیام، من جزء گروه دومم، من جزء گروه، یعنی همونایی که مستحق عقوبت توست، نه یک بار، نه صد بار، نه میلیارد ها بار، هر چقدر که تو بگی مستحقشم. و حبلی، و چون چشمم افتاد به جمال محمد و آل محمد که تجلیگاه کرم تو هستند صلوات الله و سلام علیه اجمعین، حالا زبونم باز میشه، میگم حبلی عملی، من دیگه خیلی آرزو دارم، آرزو منو به آرزوم برسون. و زدنی من هدا که ما اصل و بهی الى توفیق فی عملی. اینقدر شیرین. و زدنی من هداک، از اون هدایتگری خودت سهم من رو اینقدر زیاد کن، زدنی اینقدر سهم من رو زیاد کن از اون هدایت‌های خاص خودت، هدایاتک اینقدر زیاد کن، هداک ما اصل و بهی الى توفیق فی عملی، که من برسم در عمل خودم موفق بشم، در اون عمل صالحی که من رو به رضای تو نزدیک میکنه. خب مگه سر و کارت با کیه که اینجوری داری حرف میزنی؟ عقب افتاده، بله جا مونده، با کی مگه داری صحبت میکنی؟ میگه آخه انکه من نانون کریم، من با تو روبرو هستم، من نانون کریم، که هرچه از سوی توست منت و نعمته، و هرچه که هست از سوی تو کرمه. اونم با این تصویرگری بدی و زیبایی که از امام سجاد علیه السلام دیدی. حالا شما با این نگاه، با این نگاه به ماه رجب نگاه کنید، از این زاویه به ماه رجب نگاه کنید که فرمود از سماع نمونم رابعه و از اونجا هر شب از سر شب تا سپیده صبحش اون دایی، ملک دایی داره هی صدا میزنه، بله داره دعوت میکنه، ده چه دعوتیه، همش داره شما رو دعوت میکنه که کسی جانمونه از این دعوت، از سر شب تا سپیده صبح داره دعوت. اسمش هم گذاشته دایی، یعنی کار این فقط خلاصه دعوت به این ضیافته، یه کسی جانمونه مرتب داره دعوت میکنه. آخرش هم فرمود که خلاصه بدونید طرفی که داره شما رو دعوت میکنه کیه، اینو ببینید، فرمود انا مطیع و من اطاعنی، دیگه بهتر از این میخواید؟ امیدواریم خدای متعال از همون کرمش ندای این ملک دایی رو به قلب ما، به این گوش قلب ما برسونه، ما رو به شوق بیاره، به وجد بیاره، به حال بیاره، که بتونیم از این فرصت فوق‌العاده‌ای که فراهم شده در این ماه انشالله همه ما استفاده کنیم، که خود امام سجاد علیه السلام از اول تا آخر این ماه میگفت یا من یملک حوائج السائلین و یعلم و ضمیر الصامتین لکل مسئلت من که سمع اون حاضر. فقط کافیه که تو سوال داشته باشی، بلا سمع اون حاضر و جواب اون عتید. این سفره افتاده، مواعید و که صادقه، ایادی که الفاضله، رحمت و که الواسعه، اینه دیگه، همه چیز مهیاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما دیگه رفقا رو به خدای متعال میسپریم، انشالله با این حظی که از دعای 37 به حمدالله نصیب همه ما شد، کامتون انشالله شیرین باشه و بهره های شما از ماه رجب فراوان باشه. دیگه جلسه ما اگر عمری بود و توفیقی میره برای چندم آقای تاج الدین؟ 19؟ بله 19 فروردین انشاءالله، 19 فروردین خدا توفیق بده خدمتتون میرسیم. منتها ساعت 6 بعد از ظهر دیگه جلسه میره اون طرف دیگه، انشاءالله 6 بعد از ظهر آقای زمانی تلاوتشون رو شروع میکنن رأس ساعت 6، یه روبی مثلا ایشون میخونن، ما هم که انشاءالله خدا توفیق بده منظم شرفیاب بشیم به حضرتون که ایشون خیلی خسته نشه هنجره نورانیش، انشاءالله سعی میکنیم سر وقت باشیم به حضرتون که ما هم فیض ببریم از تلاوت زیباییشون. اون وقت دیگه همون 6:20 اینا شروع کنیم دیگه جلسه ما با صدرش و ذیلش و اینها دیگه تا 7:30 انشاءالله به لطف خدای متعال به پایان میرسه انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. دیگه آیون رو وقتی میبینیم شده سال 1398. عجب عجب. بله بله، این وسط چه مواقفی رو شما پشت سر میذارید. 13 رجب و بعضیاتون اعتکاف میرید و جهاد میرید و اردوی جهادی میرید و نورانی شدید و آمدید انشاءالله. خب اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد. أرواح مطهر شهداء إمام راحل عظیم الشأن از ما راضی بفرما. شهدای عزیز 7 تیر، شهید بهشتی و 72 تن، اسامیشون هم این بالا دیدین، این بالا اسمای نورانیشون بله دور تا دور نوشته است. و این 2 شهید عزیزی که مجاور حرم مطهرشون هستیم، اینجا مفتخریم به مجاورت حرمشون. و همه شهدای عزیزمون، شهدای دفاع مقدس، شهدای حریم و حرم، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همشون رو از ما راضی بفرمایید، بر درجاتشون بیفزاد، از جانب اهالی صحیفه مبارکه سجادی و این مجلس با صفا بهترین پاداش ها رو به اون عزیزان کرامت کنه، ما رو جز ادامه دهنده راهشون قرار بده، ما رو از دعا و حمایت و رعایتشون بهرمند کنه، ما رو هم به اونها ملحق کنه، شهادت در راه خودش رو در بهترین حال روزی ما قرار بده. قسم میدیم خدای متعال رو به حق محمد و آل محمد، نظام ما، رهبر عزیز و عالی قدر ما در کنف حمایتش، ملت عزیز ما رو در کنف حمایتش حفظ کنه، ما رو قدرشناس وجود نازنین رهبر عزیز و عالی قدرمون قرار بده. قسم میدیم خدای متعال رو به حق محمد و آل محمد، پرچم این انقلاب رو به دست با کفایت این رهبر عزیز و همراه با این امت وفادار به صاحب اصلیش به سلامت و عافیت و در نزدیکترین زمان برسونه، ما رو جز همراهان این رهبر عالی قدر در اون لحظه وصال قرار بده. قسم میدیم خدای متعال رو به حق محمد و آل محمد، مشکلات و گرفتاری ها رو از محیط زندگی امت اسلامی و از جامعه اسلامی ما به دست با کفایت جوانان عزیزمون و به دست با کفایت ملت عزیز و رشید و مجاهدمون مرتفع بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، مکر حیله‌گران و مکاران رو، مخصوصا شیطان بزرگ و اعوان و انصارش رو به خودشون برگردانه، خفت و خاری و نکبت و ذلت رو بیش از این بر اونها نازل کنه، قسم میدیم خدا رو به حق محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمانمون مرتفع کنه، اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده و بهشت همگان رو در همسایگی محمد و آل محمد مقرر بفرماید. انس با صحیفه مبارکه سجادیه رو روزی همیشگی ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.